سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرگزاری دی پی جرمنی از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان خبر داده و قربانیان را از آرها خوانده است. در گزارش آمده که این 5 تن روز گذشته از سمنگان به سوی مزار شریف در حرکت بودند که در مسیر را موتر عاملشان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از یک مقام طالبان که نامش را ذکر نکرده گفته که حادثه در دره صوف ولایت سمنگان رخ داده. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. هند از جامعه جهانی خواسته که همزمان با تمرکز بر درگیری ها در اوکراین افغانستان را هم فراموش نکند. از جی شنکر وزیر خارجه هند در سخنرانی دیروز خود در کنفرانس خصوصی جیوپولیتیک در دهلی نو تاکید کرد که جنگ اوکراین یک موضوع مهم است، اما او سکوت کشورهای اروپایی و مشکلات کلیدی مانند افغانستان را زیر سوال قرار داد. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از آقای شنکر نوشته که گفته است جهان باید در مورد فاجعه انسانی بزرگ در افغانستان پس از خروج غرب اقدامات لازم کند. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و یک دیپلمات سویدنی، در مورد عملات اخیر و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان گفتگو کردند. آقای وست ناوقت روز گذشته در توییترش نوشت که با نیکلاس کورنستروم، رئیس بخش آسیا و پاسیفیک در وزارت خارجه سویدن دیدار کرده و گفته که در این دیدار در مورد کمک‌های بشر دوستانه، حقوق هم افغان‌ها، عملات اخیر بر غیر نظامیان و وضعیت اقتصادی افغانستان گفتگو شده. استخبارات بریتانیا امروز خبر داد که اوکراین بخش بزرگ حریم هوایی خود را تحت کنترل گرفته. همزمان با این روسیه اعلان کرده که صادرات گاز را به دو کشور اروپایی که با روبل پرداخت نمی‌کردند متوقف ساخته. بعد از آن که کشورهای غربی به خاطر تجاوز نظامی روسیه بر اوکراین تحریم‌ها را بر مسکو وضع کردند، مسکو از تمام کشورها خواست که گاز این کشور را عوض یورو و دلار با روبل روسی خریداری کنند. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ملاقات دیروز با آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در مسکو، گفت که او هنوز هم امیدوار یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. روسیه در 24 فوریه عملیاتش بر اوکراین را آغاز کرد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. چندین غیر نظامی در دره صوف ولایت سمنگان از سوی افراد مسلح کشته شدند. همچنین گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه هند از کشورهای غربی انتقاد کرده و گفته که در برابر بحران جاری بشری در افغانستان سقوط کردند. با در نظر داشت به عملات اخیر در افغانستان، شمار از مردم نگران امنیتشان در روزهای ایدند.
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
ما معلولین کجا بریم، چی کنیم، چی بخوریم؟ خدا کنه که مسئولین توجه کنند.
در مسائل بین المللی از استخبارات بریتانیا برایتان میگوییم که گفته اوکراین بخش اعظم از حریم هواییش را دوباره تحت کنترل درآورده. فکر نو با جوانان، برنامه هفتهوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
در یک حمله افراد
تشکر که با رادیو آزادی هستین. من فرشتن نگاه هستم، میزبانتان، و تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که بیشتر هم گفتم، گزارش ها از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان خبر دادند. خبرگزاری دی پی جرمنی قربانیان این رویداد از آره ها خوانده و گفته شده که 5 تن روز گذشته در مسیر سمنگان و مزار شریف کشته شدند. جزئیات بیشتر سید سمی عباس داره.
در یک حمله افراد مسلح در ولایت سمنگان خبر کشته شدن 5 نفر نشر شده است. کشته شده ها همه هزاره ها معرفی شدند و گفته می شود که آنها از سمنگان به سمت مزار شریف در حرکت بودند که موتر حاملشان مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری دی پی جرمنی از قول یک مقام حکومتی طالبان که نخواست نامش ذکر شود خبر می‌دهد که حادثه ناوقت دیروز در ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان رخ داده است. نظر به خبرها، افراد مسلح ناشناس 7 نفر را در شاهراه از موتر پایین کرده و آنها را به یک دره برده، 5 نفر را با فیر به قتل رسانده و 2 نفر دیگر را شدیداً لتوکوب کردند. به گفته این مقام طالبان، افراد مسلح توانستند از محل حادثه فرار کنند. این مقام طالبان افزوده است که تلاش برای پیدا کردن عاملین این حمله آغاز شده است. حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از بزرگان هزاره، در صفحه فیسبوک خود بر این بیانات طالبان انتقاد کرده که گفتند دیگر گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و در هیچ جای افغانستان حضور فیزیکی ندارد. با گفته آقای محقق، طالبان باید مسئول این حمله خونین شناخته شوند. این حمله در یک زمانی صورت می‌گیرد که در این اواخر در ولایات بلخ، کندز، کابل در حملات خونین هزاره ها و شیعه ها هدف قرار گرفتند. مسئولیت حمله بر مسجد شیعه ها در مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفته است.
از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان شنیدید. این 5 تن در حال جانهایشان را از دست دادند که اخیراً افغانستان بلکه نقاط مختلفی کشور شاید عملات مرگبار بوده. مسئولیت عملی هفته گذشته در مزار شریف گروه داعش به عهده گرفت. در این حال هند و ایران هم از ناامنی ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. هند خاموشی کشورهای اروپایی و جامعه جهانی را در مورد وضعیت جاری در افغانستان تحت سوال قرار داده و رئیس جمهور ایران هم گفته که جنگ اوکراین نباید عامل شود که جامعه جهانی بحران افغانستان فراموش کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هند یک بار دیگر از جامعه جهانی که در حال تمرکز بر جنگ جاری در اوکراین است خواست افغانستان را فراموش نکند. وزیر خارجه هند روز سه شنبه هفته جاری در نشست ژئوپلیتیک در دهلی جدید گفت تنها اوکراین نه، بلکه در دیگر بخش‌های جهان هم مشکلات مشابه وجود دارد که او از افغانستان یاد کرد. آقای اس جی شنکر در مورد سکوت اتحادیه اروپا و جامعه جهانی پرسشگونه گفت:
اگر به این چالش ها از نگاه اصول نظر کنیم، زمانی که این اصول در آسیا با چالش روبرو بود، اروپا با ما سفارش کرد که بیشتر تجارت کنیم. اما ما با شما این گونه سفارش نمی کنیم. اگر در مورد افغانستان برایم واضح سازید، چیزی را که جهان در افغانستان کرد از روی کدام اصول توجیه شده می تواند.
پیش از این نیز رئیس جمهور و وزیر خارجه هند در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که وضعیت کنونی افغانستان موضوعی است که فضای بی‌باوری را در جهان ایجاد کرده و این نگرانی را با خود دارد که منطقه چگونه به ثبات دست پیدا کند. در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم میگوید که جنگ اوکراین نباید سبب شود که جهان بحران افغانستان را فراموش کند. آقای رئیسی روز دوشنبه در دیدار با سفیر جدید لاتویا در تهران یک بار دیگر اتهام وارد کرد که حضور ناتو و آمریکا در افغانستان با جز و ایرانی و کشتار نتیجه دیگری نداشته و امنیت افغانستان و منطقه را هم تامین کردن نتوانسته است. اما آمریکا و ناتو بارها تاکید کردند که بعد فشان در افغانستان دست یافتند و در کنار آن تهدید ایراس افغانی برای منطقه و جهان را از بین بردند. با همین گونه آمریکا و کشورهای عضو ناتو با کمک میلیاردها دلار به افغانستان در بخش تعلیم، بازسازی و بخش‌های دیگر پیشرفت‌هایی را به میان آوردند که حاکمان پیشین از آن به عنوان دستاورد خودشان یاد می‌کردند. آقای رئیسی گفت جنگ اوکراین نباید توجه جهان را از بحران ایجاد شده در افغانستان، مشکلات مردم و شمار بلند مهاجرت در این کشور به دور نگه دارد. ترس بی‌ثباتی منطقه به دلیل وضعیت جاری در افغانستان هر روز رو به افزایش است، اما طالبان هر روز با این اطمینان به پیش می‌روند که وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
هفت ثور امروز برابر است با 44مین سال روز کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه حکومت سردار محمد داود خان نخستین رئیس جمهور وقت افغانستان. برخی از اعضای سابق حزب دموکراتیک افغانستان هدف از کودتا علیه سردار محمد داود خان را ایجاد اصلاحات می‌دانند، اما مخالفان این حزب معتقدند که این کودتا سبب آغاز جنگ‌های داخلی و تخریب زیر ساخت‌های کشور شده. جزئیات در این گزارش.
44 سال از کودتای هفته سر علیه حکومت سردار محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان می گذرد. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با نفوذ در ساختار نیروهای نظامی این کودتا را در سال 1357 رقم زد. از دید این حزب این اقدام انقلاب مبنی بر بهبود وضعیت افغانستان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. لال محمد 68 ساله عضو سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و در زمان کودتا دانشجوی دارالمعلمین کابل بوده است. او که از روز حمله نظامی حزب خلق به رهبری حفیظ الله امین به ارگ ریاست جمهوری محل اقامت سردار محمد داود خان و خانواده اشاعت میکند، میگوید تصور نمیکرد که این کودتا باعث شکاف در بدنه حزبشان و همچنین ناباسامانی های پس از آن شود.
علت اصلی انقلاب ثور عمل سردار محمد داود خان در مقابل اعضای کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان وقت بود. وقتی که انقلاب پیروز شد، نور محمد ترکی از زندان داود خان به وقت با اعضای کمیته مرکزی که بندی بودن آزاد شدن و به حیث رئیس دولت یا جمهوری دموکراتیک افغانستان وقت نور محمد ترکی قدرت به دست گرفت.
سردار محمد داود خان دستور داده بود که چندین تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان به شمول نور محمد ترکی و ببرک کارمل بازداشت شوند، اما اعضای حزب دموکراتیک خلق با بهره‌گیری از نفوذشان در ساختار نظامی کودتا علیه داود خان را رقم زدند. این کودتا چه پیامدهایی بر آینده افغانستان داشته است؟ به باور شهزاده مسعود، آگاه سیاسی، پس از کودتای هفته سر و در زمان تسلط حزب دموکراتیک خلق بر افغانستان، نیروهای شوروی وارد کشور شدند و در نتیجه این جنگ‌ها صدها هزار افغان کشته، زخمی و معلول شدند و میلیون‌ها تن دیگر راه مهاجرت را در پیش گرفتند.
دیگه ما در یک وضعیت خوبی قرار داشتیم. متاسفانه کودتای هفته ثور ما را به بدبختی مواجه کرده و به میلیون ها افغانای ما مهاجر شد به کشورهای دیگر و به لک ها مردم قربانی دادیم در مقابل اشغال اتحاد جماهیر شوروی سابق.
در این کودتا سردار محمد داود خان با 17 تن از اعضای خانواده‌اش کشته شدند. سردار نادر نعیم، برادرزاده داود خان، در واکنش به کودتای هفته سر در صفحه فیسبوکش نوشته است: افغانستان پس از این کودتا وارد جنگ و خونریزی شد.
هفت و هشت ثور در تاریخ افغانستان روزهای فراموش ناشدنی هستند. کودتای هفت ثور انقلابی بود به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حمایت شوروی سابق علیه حکومت محمد داود خان رئیس جمهور آن وقت که در سال 1357 اتفاق افتاد. هشت ثور سال 1371 هجری خورشیدی مصادف است با سقوط رژیم کمونیستی به رهبری دکتر نجیب الله. در این روز مجاهدین وارد کابل شدند. این دو روز چی پیامدهایی به افغانستان داشته؟ این دو رویداد، شما از این دو رویداد چی به یاد دارید؟ ما همین سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبین خود پرسیدیم. جوابای زیاد آمده، برخشه با شما شریک می سازم. محمد نعیم ابراهیم خیل نوشته: زمانی که داود خان شهید شد، بدبختی همان زمان آغاز شد. میرویس حبیبی نوشته: تعداد که به غلامی و بردگی عادت کرده بودن و هنوز هم فکر غلامی دارن، هشت ثور و روز سیاه می پندارن. خیرالله امین نوشته: هر دو روز از خود طرفداران دارد، هر کدام یک انقلاب است. بسیار جوانان ما به خاطر آن قربانی شدند، اما سران هر دو، هفت و هشت، سیاستمداران را افغانستان، مردم افغانستان نمی بخشد. بریالای حمیدی نوشته: یک روز شروع بدبختی افغانستان بود، هر دو روز هم کدام دستاورد خوب ندارد. فرید نیازی نوشته: 14 و 15 آگست 2021 هم سیاترین روز در تاریخ افغانستان است. ندیم ظاهری نوشته: دو روز ننگین در تاریخ کشور ما.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را به شما داریم، همچنان پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون میشنوید که استخبارات بریتانیا امروز گفته که اوکراین بخش اعظم از حریم هوایی خود را تحت کنترل درآورده. از سوی دیگر روسیه اعلان کرده که صادرات گاز را به کشورهای پولند و بلغاریا متوقف ساخته. جزئیات را سید سمی عباس دارد.
وزارت دفاع بریتانیا در تویتر خود نوشته است که تلاش‌ها و فعالیت‌های هوایی روسیه در شمال و غرب اوکراین محدود شده و در این مناطق اسلحه اوکراین تحرکات هوایی روسیه را کم کرده است. اما در جنوب و شرق اوکراین فعالیت‌های هوایی روسیه دوام دارد و روسیه از این طریق به قوای زمینی خود کمک می‌رساند و آنها را تقویه می‌کند. با گفته وزارت دفاع بریتانیا، روسیه حملات را بر اهداف نظامی و لوجستیک در سراسر اوکراین هم دوام می‌دهد. وزارت دفاع بریتانیا در رابطه با تلفات ملکی در اوکراین گفته که در شهر بندری اوکراین ماریوپول که تحت محاصره روسیه قرار دارد، چنین معلوم می‌شود که روسیه از بمب‌های کار می‌گیرد که رهبری شده نیستند. همزمان با این، امروز شرکت بزرگ انرژی روسیه گازپروم اعلان کرد که به دو کشور عضو اتحادیه اروپا، پولند و بلغاریا، صادرات گاز را کاملا متوقف ساخته است. گازپروم میگوید این دو مملکت برای خرید گاز روبل نمی پردازند. از روز 24 فوریه که روسیه حملات را بر اوکراین آغاز کرد، پولند و بلغاریا اولین دو کشور می باشند که روسیه صادرات گاز را با آنها متوقف می سازد. پولند و بلغاریا روز سه شنبه خبر دادند که گازپروم یک روز قبل آن در مورد قطع کردن گاز به آنها معلومات داده و گفته است که سر از روز چهارشنبه صادرات گاز را به این کشورها متوقف خواهد ساخت. با این اقدام چنین نگرانی ایجاد شده که روسیه گاز را به تمام کشورهایی که از اوکراین حمایت می کنند قطع خواهد کرد. گازپروم امروز گفت که از اول ماه اپریل به این سو هر کشوری که از روسیه گاز خریداری می کند باید پول آن را با روبل روسی بپردازد. تمام 20 کشور اتحادیه اروپا هجوم روسیه بر اوکراین را محکوم نموده و یک سلسله تحریم ها را علیه مسکو جاری کردند که در جواب آن ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلان کرد که کشورهای خارجی که دوست روسیه نیستند باید گاز این کشور را عوض دلار و یورو با روبل روسی خریداری کنند. اکثر کشورهای اروپایی این خواست ولادیمیر پوتین را رد کرده و آن را تخطی از قرارداد گاز خواندند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنین برنامه فکر نو با جوانان نشر میشه. اما اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تیم ملی فوتبال زیر 16 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات مرکز آسیا آمادگی می‌گیرد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال زیر 16 سال کشور برای شرکت در مسابقات قهرمانی مرکز آسیا در استادیوم فوتبال کشور جریان دارد. فدراسیون افزوده این تیم همروزه تمرینات فشرده‌ای را برای حضور در این مسابقات زیر نظر حمیدالله مسعود انجام می‌دهد. قرار است مسابقات فوتبال زیر 16 سال قهرمانی مرکز آسیا از تاریخ 10-20 ماه می سال روان با شرکت تیم های افغانستان، تاجیکستان، ایران و ازبکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شود. تیم شاهی قهرمان مسابقات فوتسال جام رمضان ولایت فاریاب شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها که در روز پیش میان 12 تیم آغاز شده بود امروز با قهرمانی تیم شاهی و پایان رسید. در مرحله نهایی این رقابت ها تیم های شاهی و استقلال به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم شاهی با نتیجه 3-1 در برابر تیم حریف برنده شد. هدف از راندازی این رقابت ها انتخاب بهترین ورزشکاران برای مسابقات میان ولایتی گفته شده است. و تیم رئال مادرید در مقابل منچستر سیتی شکست خورد. در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم های منچستر سیتی و رئال مادرید شب گذشته به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه پرگل 4-3 به سود منچستر سیتی به پایان رسید. دو گل رئال مادرید را بنزما و یک گل دیگرش را وینیسیوس به ثمر رساندند و گل های منچستر سیتی از سوی دیبروین، ژسوس، فودن و سلیبا به دروازه حریف زده شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از مردم نگران امنیتشان در روزهای عید هستند.
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه.
پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
ما معلولین کجا بریم، چی کنیم، چی بخوریم؟ خدا کنه که مسئولین توجه کنند.
اما اولتر از همه مسئولان صحی در هرات میگویند که در یک سال گذشته بیش از 350 کودک مبتلا به سرطان خون در حوزه غرب جان باختند. گفته شده که بیشتر آنها به خاطر نبود درمان و مشکلات اقتصادی خانواده هایشان از بین رفتند. یگانه درمان سرطان خون پیوند مغز استخوان است. اما دکتران چی میگویند؟ آیا این امکانات در هرات موجود است؟ بیشتر در این گزارش میشنویم.
زخویم چی ده تلسیمیا پا نروغی اختایم اوزمت ده چی؟
اسدالله 12 ساله 2 سال میشود که به سرطان خون مبتلا شده است. او که باشنده ولسوالی گلران هرات است با مادرش برای تداوی به شفاخانه حوزوی هرات مراجعه کرده است. اسدالله که در کنار مادرش نشسته است میگوید که مجبور است هر 2 هفته 1 بار خون بگیرد تا زنده بماند.
مجرم غریب خالگی و شی نلرو.
من غریب هستم و هیچ چیز ندارم. پدر ندارم و هیچ امکانات نداریم که عملیات خود را بکنم. اینجا به شفاخانه هم که می آیم حتی انتراکت و چسب نمیدن که سیروم خود را کار کنم. جای مناسب نیست که درست بشینم و خون خود را کار کنم.
خانواده های بسیاری از این کودکان توان پرداخت مصارف تداویشان را ندارند. ایمان 6 ساله هم با گذشت هر روز وضعیت صحیش وخیم تر می شود. حفیظ الله 55 ساله پدر ایمان می گوید که نتوانسته که پسرش را برای تداوی به پاکستان ببرد.
از ایراد بیری نکدیم که ببریم، ولی تضمین دیستیم که ببریم، ولی وضعات نردشیم که ببریم. سیروم دادم 5 تا سیروم دادم، 5 تا پیچکری دادم، گفتم که جگر هزی فلان خراب شده، کلون شده، بپوسیده جگر هزی، شاید 5 روز یا 10 روز یا 20 روز دیگه زنده باشه یا نباشه.
مسئولان صحی در هرات میگویند که در 1 سال گذشته حدود 500 کودک مبتلا به سرطان خون به بخش تداوی سرطان شفاخانه حوزوی هرات ثبت شدند که 30% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول بخش تداوی مریضی های سرطان در شفاخانه حوزوی هرات است. او میگوید که نزدیک به 70% این کودکان به علت نبود امکانات تداوی جان می‌دهند. به گفته او روزانه از 20 تا 30 کودک مبتلا به سرطان خون به شفاخانه مراجعه می‌کنند، اما هیچ امکاناتی برای تداویشان وجود ندارد.
در ظرف 1 سال حدود 550 تا مریض سرطان خون متاسفانه در نزد ما ثبت شدن و اطفال که آمار خیلی زیاد بلند و تکان دهنده است، بخاطر از اینکه اکثر این مریضان متاسفانه مراجعه نمی‌کنند به مراکز ما، اینا در اطراف فوت میشن بدون تشخیص.
دکتر فاروق احمد صدیقی میگوید که یگانه راه تداوی کودکان مبتلا به سرطان خون پیوند مغز استخوان است. به گفته او در حال حاضر امکانات صحی برای انجام چنین عملیات در افغانستان وجود ندارد و مریضان مبتلا به سرطان خون باید به کشورهای همسایه انتقال داده شوند. در همین حال قرار است به کمک مالی شماره از افغانهای مقیم اروپا و برخی نهادهای خیریه داخلی یک شفاخانه تداوی کودکان مبتلا به سرطان خون در هرات ساخته شود. دکتر نصار احمد مصدق رئیس اتحادیه دکتران هرات میگوید که با ساخت این شفاخانه عملیات پیوند مغز استخوان کودکان مبتلا به سرطان خون در این ولایت انجام خواهد شد.
مرکز زمین از او در نظر گرفته شده، فعلا تثبیت شده و قراره که ما با کمک مؤسسات خیریه و همچنان تجار ملی که امروز اینا هم صحبت کنیم و بتونیم این مرکز را که وجود 200 بستر ان شاء الله در دشت کازرگاه شریف ساخته میشه.
دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول بخش تداوی مریضی های سرطان در شفاخانه حوزوی هرات میگوید که مواد انفجاری بر جا مانده از جنگ ها یک از علت های اصلی مبتلا شدن کودکان به سرطان خون است. به گفته او غذاهای ناسالم و آلودگی هوا نیز از دیگر عوامل این بیماری گفته می شود.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آل هم از نگرانی شما را از مردم در مورد امنیتشان در روزهای عید. برخی ها با اشاره به عملات انفجاری مرگبار اخیر در کابل و برخی از ولایت های دیگر ادعا می کنند که حکومت طالبان در تامین امنیت ناتوان است. اما مسئولان حکومت طالبان می گویند عید پیشرو متفاوت از عیدهای 20 سال گذشته خواهد بود و با امنیت کامل سپری خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حملات اخیر در کابل و برخی ولایت‌ها شماری از باشندگان کابل می‌گویند نگرانند که روزهای عید پیشرو را با قربانی دادن در انفجار و انتحار سر کنند. آنان حکومت طالبان را به ناتوانی در تامین امنیت شهروندان متهم می‌کنند. آنان می‌گویند دلیل این نگرانیشان انفجارهای پیهم است که در مکاتب، مراکز آموزشی و مساجد کابل و برخی ولایت‌ها در ماه رمضان رخ داده و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشتند. احمد و فاطمه باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه که نتونن به خوبی عید را تجلیل کنن.
مردم نگرانند. در مجموع نگران انفجار، حملات تروریستی هم در روزهای عید هم در سایر روز. برای تامین امنیت ما فکر می‌کنم از توان امارات اسلامی نخواهد بود به خاطر از اینکه اینا در واقع یکی مشکلات داخلی دارن و از طرف دیگه یک نهاد غیر رسمی هستن، هم از طرف مردم افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده و هم از طرف کشورهای در سطح جهانی.
بر بنیاد آمار ثبت شده در رادیو آزادی از روز نخست ماه مبارک رمضان تا به روز 24 همین ماه در رویدادهای مختلف از جمله انفجارها، بمباران و درگیری‌های رو در رو 115 غیر نظامی کشته و 268 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان نیز شامل این قربانیان هستند. مسئولیت برخی از این رویدادها را شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به عهده گرفته است. مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان اما میگویند از منظر امنیتی این عید متفاوت تر از عیدهای 20 سال گذشته برگزار خواهد شد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
ما به مردم خود اطمینان کامل می دهیم که نیروهای امنیتی شما شب و روز تلاش می کنند که امنیت خوب و مطمئن را بیاورند. شما مطمئن باشید این عید مانند عیدهای 20 سال گذشته نخواهد بود و یک عید با امنیت و اطمینان و مستقل خواهد بود.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که پیش از این طالبان گفته بودند داعش برای افغانستان خطر جدی نیست، اما حملات اخیر نگرانی های زیادی را در داخل و بیرون افغانستان به میان آورده است. در سالهای گذشته در برخی موارد روزهای عید گهگاهی با حملات انتحاری و انفجاری همراه بوده است.
پیام ها و نظریات شما
سید متیولا هستم از ولایت لوگر ولسوالی برکه برک خریه برکه رایان. یک تن از معلولین افغانستان برادر همی پیسه معلولین ما که در ریاست شهدا و معلولین ولایت لوگر مراجعه میکنیم مگر معاش شما قطع شده و برادر ما معلولین کجا بریم چی کنیم چی بخوریم چی بپوشیم؟ خدا کنه که مسئولین توجه کنند معاش معلولین دوباره برشان پس بدهد.
سلام علیکم، قربان علی هستم از کابل به تماس. میخواستم از دولت طالبان بپرسم چرا معاش معلمین را حواله نمیکنند؟ معلمین با چی وضعیت دست و پنجه نرم میکنند؟ معلمین عایدات دیگری ندارند به غیر از معاش به خود نمیریم. لطفا در حواله معاش معلمین هرچه زودتر اقدام کنید. تشکر.
جمشید هستم از ولایت هرات به تماس شدید. اصلا اوضاع امنیتی خوب نیست، کار بر نیست، همه مردم به فرار است، همه مردم گریزان است، بیخی همه تو مردم سراسیمه است. نمی فهمم که از دولت امارت چی کار کنیم. بالاخره نه کاری است نه روزگاری است، همه مردم فریشان سرگردان هستند.
پیام من به امارت اسلامی افغانستان این است کمی به امنیت کشور دقت نمایند. البته افغانستان از خود دشمنان زیاد و متعددی دارد. هر کشور به افغانستان مضر است، به جز از آن کشورهای اسلامی. و انتقادات مردم در اواخر بر بالای امارت اسلامی افغانستان اگرچه بیشتر است، ولی انتقادات مردم تا یک جا را داره و تا یک جای دیگر را نه. چون که مردم از امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع دفاع نکرده و حمایت نمی کنند. و پیام برای ملت مظلوم و آواره و ستم دیده افغانستان این است که هرچی بیشتر از امارت اسلامی افغانستان حمایت بکند تا اینکه امنیتشان در سرتاسر افغانستان تأمین شود. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان خبر داده و قربانیان را عزاره ها خوانده است. هند از جامعه جهانی خواسته که همزمان با تمرکز به درگیری ها در اوکراین افغانستان را هم فراموش نکند. توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و یک دیپلمات سویدنی در مورد عملات اخیر و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان گفتگو کردند. استخبارات بریتانیا گفته که اوکراین بخشای اعظم از حریم هوایی خود را دوباره تحت کنترل گرفته و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروز با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که او هنوز هم امیدوار یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون بازپخش برنامه فکر نو با جوانان را می شنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. چرا حمایت خانواده از دختران و زنان در توانمند ساختنشان در جامعه مهم است؟ در افغانستان دیده می شود که در بسیاری از موارد حمایت مردان خانواده از زنان و دختران کمرنگ است و در بسا موارد تقریبا هیچ دیده نمی شود. امروز درباره همین موضوع با مهمانانم در برنامه گپ میزنیم. هارون رشید شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس، فرشته صدیقی، خبرنگار و فعال مدنی، آزیتا نژن، فارغ رشته اقتصاد، خاطره ایثار، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی و آغاما دهقانیار، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی مهمانان من در برنامه هستند. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث را با هارون آغاز میکنیم. هارون، خودت چقدر طرفدار با سواد شدن بانوان در خانواده هستی؟
سلام خدمت شما و شنوندای عزیز برنامه شما و همچنان مهمانان در برنامه. با سواد شدن زنان در جامعه مثل افغانستان شاید از مهمترین چیزا باشه و نه تنها که در افغانستان، در تمام دنیا زنان نقش بسیار مهم دارن در قسمت تعلیم و تربیه، خصوصا قسمت تعلیم و تربیه اولادا، و در پالوی از او زحمت کشی و تحملی که زنها دارن در تمام عرصه ها نسبت به مردا قابل ستوده نیست و بیشتر می باشن. دیگر به ارتباط، وقتی که زنها در جامعه با سواد میشن، مثل ازیست که امو یک حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، مفهوم شمی قسم است که وقتی یک زن با سواد میشه، مثل ازی است که یک امت با سواد شوه، حیثیت همون گفه داره. و این کار مساعد شدن نمیتونه مگری که در پالی از و مردای جامعه امروه از و دوش همکاری بکنن، کمک بکنن، بخاطر ازی که مرد و زن دو بخش از هر جامعه هستن که یکی در کنار دیگه مسئولیت هایی دارن و میتونن که هم در پهلوی هم دیگه باعث روش ترقی یک جامعه شوند. اما قسمی که یک مرد نمیتونه به تنهایی تمام امور زندگی شخصی خود را اداره بکنه، به اون شکل نمیتونه که یک زنم بدون حمایت و همکاری مرد بتونه پیش بره.
آرون، در خانواده خودتان چقدر از خواهرای حمایت کردی و اونا را اجازه دادی که درس بخوانن و مکتب برن؟
واقعیتش در فامیل ما نظر به اون مشکلات هایی که سابق بود، جنگ هایی که مثل چند وقت پیش همین جنگ ها بود، سابق ها جنگ های داخلی بود، باز موضوعات پیش از روسا بودن و جنگ های داخلی شده، بسیار جنجال ها. متاسفانه نظر به اون شرایط بدی که بود، پدر و مادر نتونستن که درس بخوانن. مگر چیز را که